السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان.
هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. صلوات دوم رو به روح پرفتوح امام و شهدا، شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس و مدافعین حرم، به خصوص شهیدانی که در محضرشون هستیم میفرستیم. صلی الله محمد و آل محمد. و صلوات سوم رو برای سلامت و سعادت خودتون بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد از مقدماتی که در مورد حقوق عرض کردیم، وارد خود رساله حقوق میشیم که حضرت در این رساله 50 حق رو که به عهده انسان هست بیان میکنن. این حقوق شامل حق الله میشه که اصلی ترین حقه، و بعد به تبع اون حقوقی انسان به گردن خودش داره و اعضا و جوارحش، افعالش، عبادتهاش، اینا همه به انسان حق دارند. بعد حق دیگران هست که اون هم تقسیم میشه به حق امام و زیردستان و خانواده و کسان دیگه که ما باشون داریم زندگی میکنیم. امروز از آغاز خود رساله شروع میکنیم که مربوط به حق خداست بر ما. فاما حق الله الاکبر فانک تعبده لا تشرک به شیئا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِالْإِخْلَاصِ جَعَلَ لَكَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَكْفِيَكَ أَمْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَحْفَظَ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْهَا. می‌فهمد حق عظیم خدا، حق بزرگ خدا بر تو این هستش که عبودیت او رو داشته باشی و کسی رو بر او شریک نکنی. چرا خود امام علیه السلام اولین حق و حق خداوند گذاشته؟ چون خداوند هست که ما رو آفریده و عالم هستی رو به خاطر ما آفریده. مولدی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. او کسی است که هر چه که روی زمین هست به خاطر شما آفریده. این خیلی مهمه که انسان وقتی که روی زمین راه میره، چشمش به هر چی میخوره، کوه و صحرا و دره و دریا و جنگل، با همه موجوداتش توجه داشته باشه که خداوند به خاطر ما اینها رو خلق کرده. و بین ساختار وجودی موجودات با انسان یک سازگاری وجود داره، یک هماهنگی وجود داره. خداوند همه چیز رو برای ما و به خاطر ما آفریده. و بعد می‌فرماید و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اون چه که در آسمان ها هست هم غیر از اون چه که در زمین هست خداوند برای شما تسخیر کرده. پس وقتی که به ماه و خورشید و ستارگان نگاه می‌کنیم، خداوند می‌فرماید اینها همه تسخیر شدند به خاطر شما. پس محور خلقت، این یادتون نره، محور خلقت انسان هست. همه چیز برای انسان و به خاطر انسان آفریده شده. خب خود انسان به خاطر چی آفریده شد؟ در قرآن فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس نیافریدم مگر برای عبودیت خودم. عبودیت تمام مفهوم خلقت رو به ما یاد میده. شما اگر توی شهرتون هر جا برید ببینید باشگاه زدن، مفهوم باشگاه یعنی چی؟ باشگاه مثلا ورزشی زدن، اونم رشته های مختلف، باشگاه های هنری زدن، کارگاه های هنری زدن، مربی اونجا هست. مفهوم باشگاه، آموزشگاه یعنی چی؟ یعنی کسی که میره اون تو صاحب یک قواعد و برنامه هایی میشه که در نهایت هدفش این هست که تو رو شبیه مربیت بکنه، شبیه ربت بکنه. رب یعنی مربی، اونی که پرورنده انسان هست. شما از یک نان که میخورید شما رو پرورش میده، اندام شما رو تا پدر و مادر رب به ما هستن، تا خداوند تبارک و تعالی. رب به معنای حقیقیش یعنی مالک مدبر، که فقط خداوند تبارک و تعالی است که میگیم رب العالمین. اما بر خداوند به وسیله ربهای دیگه هم ما رو تربیت میکنه، مثل پدر مادر که در نماز والدین میخونیم رب ارحم هما کما ربیانی صغیرا، خدای اینها رو رحم کن همونطور که اینها منو از کوچکی پرورش دادن، رب من بودن. پس رب یعنی چی؟ رب یعنی اونی که تو رو تربیت میکنه تا تو شبیه به او بشی. مربی که میگن یعنی چی؟ هدف از ارتباط انسان با مربیش چیه؟ مربی زبان، مربی خط، مربی نقاشی، مربی های ورزشی، مربی های هنرها، انواع هنرهای دستی، صنایع دستی. یعنی تو بعد از یه مدت وقتی که به حرفای اون گوش میکنی شبیه به اون میشه از نظر توانایی و قدرت، خودت یک رب میشی، خودت یک مربی میشی. پس هدف از خلقت چیه؟ این که انسان به قدرتهای الهی مسلح بشه، اسماء و صفات خداوند رو بگیره. اگه در تأکید میکنن شما مثلا جوشن کبیر زیاد بخونید، که مربوط به ماه رمضان هم نیست، فقط در غیر ماه رمضان هم خیلی سفارش شده انسان جوشن کبیر بخونه، چون اینها هم اسمهای خداوند هست، هم اسمهای خود انسانه. در واقع انسان جوشن کبیر میخونه تا با میدان توانایی های فردی خودش آشنا بشه، با قدرت های خودش آشنا بشه، نه فقط با خدا آشنا بشه، آشنا بشه که چقدر میتونه رشد بکنه، چقدر میتونه اسم داشته باشه. چون شرافت هر انسانی و میزان قرب هر انسانی به خداوند به تعداد اسمهایی هستش که میتونه کسب بکنه. مثل که شما یه مربی دارید، این مربی هم مربی خط و نقاشیه، هم مربی هنری هست و هم مربی صنایع دستیه، هم مربی ورزشیه، همه رو بلده ماشاءالله. خب شما به تعداد هنرهایی که از این یاد میگیرید به اون نزدیک میشید. خداوند صاحب همه هنرهاست، همه اسماء و کمالاته. ادع الله عبد الرحمن فله الاسماء الحسنا، خدا اسمهای حسنا داره و اسمهای نیکو داره. اسم یعنی چی؟ این خوب اول یاد بگیرید. اسم یعنی ذات به اضافه صفت. خوب توجه بفرمایید، ذات کیه؟ شما هستید. ذات شما وقتی میره توی کلاسی شرکت میکنه زیر نظریه مربی، بعد از اینکه یه دوره حرفای مربی رو گوش کرد کامل، اون صفت مربی رو میگیره و بعد از چند سال به شما اسم اعطا میشه، میگن خلبان شد. الان این آقا الان شد خلبان. پس صفت خلبان، اسم خلبانو که میذارن روی نفر یعنی چی؟ یعنی شخصی صفت خلبانی رو از آن خودش کرده، الان باهاشه. خب الان این صفت خلبانی کجای یه خلبانه؟ الان کجاشه؟ دوتا آدم میذاریم، یکی خلبانه یکی خلبان نیست، وزنشون هم میکنیم هر دوشون 60 کیلو هم. پس خلبانی که این رفته یاد گرفته وزنش اضافه نکرده، تو بدنش نیست خلبانی، کجاه؟ این تو روح این هست، این جذب این شده، اون صفت ذاتی اتحاد برقرار کرده با این، اون صفت رو در ذات و خطات، نقاش، بنا، هر اسمی که رو هر کس میذارید، یعنی این یک صفت رو داره در ذات خودش الان و با اون صفت یکی شده، اون صفت اتحاد با او داره الان، متحد شده با انسان. این یادتون نره. پس وقتی میگیم دعای جوشن کبیر، یعنی شما این اسمها رو بخونید و تمرین بکنید تا با این تمرین ها یواش یواش به شما بگن صبور، صبار، کریم، غفور، شکور، رؤوف، رحیم، از این اسما به شما بدن. شما به تعدادی که هی شبیه خدا میشی و اسم میگیری و شبیه میشی، شرافتت و قربت به خدا بیشتر میشه. نظام آخرتی هم تو دنیا به شاخصه های سعادت میرسیم. شاخصه سعادت یادتون نره سه تا بود دیگه، گفتیم چیا بود؟ یادتون هست یا نه؟ محبت، آرامش، شادی. این یادتون نره، بگید اینا علامت مسلمونیه. هر کس میخوایم چقدر مسلمانه یا چقدر مؤمنه، باید این سه تا درش باشه. رحمانیت و رحیمیت اصله، آرامش، سه شاد بودن. میزان مسلمونی و ایمان هر شخص به این سه تا صفت بستگی داره. بنابراین خب اگر کسی حرفای خدا رو گوش بکنه، اطاعت خدا رو بکنه، روز به روز بیشتر شبیه مربیش میشه. کما که در هر رشته شما وقتی حرفای مربی تو گوش میکنی شبیه به اون میشی. پس وقتی خدا میگه من جن و انس رو نیافریدم مگر برای عبودیت خودم، یعنی چی؟ یعنی که حرفامو گوش کنن و چی بشن؟ شبیه من بشن، مثل خودم بشن. این همون چیزیست که شما در بهش میخوای بهش برسی. در بهش چی میفهمد؟ میفهمد که لهم ما یشاؤون، هر چی که اراده میکنن اونجا هست. این اراده، اراده خدا دیگه نیست، اراده خود بنده است. یعنی بنده مانند خداوند مثل خدا شده، هر چی که اراده میکنه خودش اونجا براش آماده هستش. بهشتیا به قول امام باقر علیه السلام سفارش نمیدن که چیزی براشون بیارن، خودشون مثل خداوند تبارک و تعالی میآفرینن اونجا چیز رو. هر چی که اراده میکنن همونجا به اذن خدا براشون تحقق پیدا میکنه. لهم ما یشاؤون فیها ما تشتهی الانفس و تلذ العیون، در بهش هر چیزی که انسان اشتها داشته باشه، دوست داشته باشه یا لذت ببره از دیدنش، اونجا خودش براش هست. اونجا نداریم، نمیشه، کمه، از این چیزا نداریم. لا مقطوعه ولا ممنوعه، نه قطع میشه نه من میشه. این اون چیزیست که انسان با داشتن روح خدایی و دمش الهی که در خدا در انسان دمیده، نفخت و فیه من روحی، فرمود از روح خودم در انسان دمیدم. این روح خدا که در انسان دمیده میشه که همون نور محمد و آل محمد هست. این به انسان، هر انسانی ظرفیت بی نهایت میده، به هر انسانی این ظرفیت رو میده که خلیفه خدا بشه، مظهر خداوند بشه، بتونه مثل الهی بشه. چون نفسی که در انسان دمیده شده از مثل اعلا، یعنی اهل بیت علیهم السلام دمیده شده. پس انسان این مقام رو میتونه داشته باشه و اساسا به دنیا اومده برای همین کار. کار دیگری انسان در دنیا نداره. انسان آمده در باشگاه دنیا زندگی کنه و قدرت‌های خدایی رو از آن خودش بکنه، بیشتر اسم بگیره. مسابقه‌ای که خدا در قرآن میگه، میفرماید که سریع بیایید پیش من و از همدیگه سبقت بگیرید، مسابقه بزنید. هر مسابقه‌ای در دنیا جهنمی میکنه انسان رو. مسابقه در مال، مسابقه در کمالات گیاهی، مسابقه در کمالات حیوانی، مسابقه در کمالات علمی، هر نوع مسابقه و چشم و همچشمی و رقابتی انسان رو جهنمی میکنه، غیر از یک مسابقه. اون مسابقه در چیه؟ که خدا داره میگه فاستبق الفل خیرات، در کارهای خیر و شبیه شدن به خدا از همدیگه سبقت بگیرید. اگه یه نفر دو تا اسم داره، شما سعی کنید 5 تا اسم داشته باشید. 5 تا اسم دارید مسابقه بده، اسمهای بیشتری از خداوند رو در خودت پیاده بکنی، اینجوری هم به خدا شبیه تر میشی و هم از بقیه مردم سبقت میگیری، به شاخصهای سعادت هم بیشتر میرسی، رحمانتر میشی، رحیمتر میشی، ایمنتر میشی و شادتر میشی. اینا اسمای خداست. خدا یکی از اسماش مؤمنه، یعنی امنیت داره، به بقیه هم امنیت میده، آرامش میده. یکی از اسماش مرتاحه، یعنی شاده. پس ما هر چقدر به الله نزدیکتر بشیم شادتر میشیم. اگه یه کسی غمگینه همیشه یا همیشه ناامنه، استراب داره یا تعادل نداره، یا آدم خشنیه، آدم بداخلاقیه، آدم بیوفاییه، آدم بیمحبتیه، یعنی اصلا تو باشگاه خدا وارد نشده، داره تو زندگیش خودشو تلف میکنه، اصلا مفهوم زندگی و حیات انسانی رو نفهمیده، هدف خلقت رو نفهمیده اصلا برای چی اومده. پس این یادتون باشه، ما تو دنیا هیچ کاری جز خودسازی نداریم. مهمترین کاری که ما تو دنیا داریم این است که ما خودمون رو بسازیم. ما اومدیم اینجا زندگی بکنیم تا شبیه خداوند بشیم. بنابراین اولین حق، حق خداست. لذا حضرت می‌فرماید که شما حق بر خودت هم داری، حق بر بدنت هم هست، حق دیگران هم هست برات، ولی تا حق خدا رو ادا نکنی به حقوق دیگه نمیتونی برسی. لذا علیه السلام فرمود که من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. هر کس رابطه خودش با مربیشو تنظیم بکنه، با خدا، با ربش، خداوند رابطهشو با همه چیز تضمین میکنه و هر چی تو دنیا دوست داره بهش میده. توجه فرمایید، حرف امام علیه السلام همینه. اینجا امام علیه السلام اینجا داره به ما میفرماید که شما اول حق عظیم خدا چیه بر شما؟ خوندم براتون. حق عظیم خدا بر شما این استش: و اما حق الله الاکبر فانک تعبده لا تشرک به شیئا. اون راجع به شرکش هم توضیح میدم. فاذا فعلت ذلک با اخلاص، اگر عبودی حرفای خدا رو با اخلاص گوش کردی، اطاعت کردی و کسی رو با شریک نداشته باشی، جعل لک علی نفسه ان یکفیک امر دنیا و الاخره. خدا به خودش واجب کرده که دنیا و آخرت تو رو راه بندازه. خدا تضمین کرده هم دنیای تو رو داشته باشه برات، هم آخرت تو. وقتی تو کامل در اختیار خدا بودی، خدا بر خودش واجب کرده کامل در اختیار تو باشه. وقتی تو کامل خدا رو اطاعت میکنی، خدا بر خودش واجب کرده که اطاعت تو رو بکنه، هرچی تو بخوای بشه، ولی به شرطی که تو هرچی خدا میخواد رو اجرا بکنی. لذا میفهمد اگر کسی رابطش با دیگران خرابه، مال اونجا هستش که رابطش رو با خدا خراب کرده. رابطه با همسر، با خانواده، با خانواده همسر، با فرزند، با بیرون، با اجتماع، رابطه با خودش، میبینی شاد نیست، آروم نیست، میبینه که مهربون نیست، با خودش هم رابطش خرابه، با همه چی رابطش ریخته به هم. این از کجا ناشی میشه؟ از اینکه نفهمیده کیه، برای چی به این دنیا اومده، نفهمیده اولین حق، حق کیه؟ حق خداست. من اول باید برم فرمولهای رابطه با خدا رو یاد بگیرم، حقوقی که خدا به گردنم داره یاد بگیرم. شما وقتی وارد یه باشگاه میشید، بیشتر از هر کس به کی مدیون هستی؟ در قبال کی مسئولی؟ مربیت. همه کار اونه. به قول امام صادق فرمود رب تو اونه. الان رفتی باشگاه، ربت کیه؟ رب یعنی مربی، رئیس باشگاه، اون مربی، اون استادی که اونجا گذاشتن، و فقط تو در مقابل اون مسئولی، باید هر چی که اون میگه گوش بکنی. پس ما وقتی به دنیا اومدیم فقط در مقابل خدا مسئولیم. اول اطاعت خدا، اول عبودیت. عبودیت یعنی چی؟ یعنی اجرای دستورات خدا برای تشبه به حق تعالی، برای اینکه من هم مثل خدا بشم، برای اینکه من هم شبیه خدا بشم، برای اینکه من هم اسماء و صفات او رو به دست بیارم و قدرت ها رو به دست بیارم. چون گفتیم اسم یعنی قدرت. میگه که میگه خلبان، یعنی قدرت خلبانی داره. به کسی میگن نقاش، یعنی قدرت داره، قدرت نقاشی داره. به کسی میگن بنا، معمار، مهندس، یعنی قدرتی داره که بقیه ندارن. پس وقتی اسمها به ما اطلاق میشه، ما در واقع در هر بخش به قدرت میرسیم، به توانایی میرسیم. یعنی وقتی به ما میگن عفو، یعنی ما قدرت عفو کردن رو مثل بقیه مثل خداوند قدرت عفو کردن رو پیدا میکنیم. خداوند در دنیا صحنه هایی رو ایجاد میکنه بر ما که مردم به ما ظلم کنن، مردم حقمون رو بخورن یا توهین کنن. بعد خدا میگه خب حالا این کس رو گذاشتم، این کارا رو کرد، پدرت، مادرت، همسر، خانواده همسرت، دوستت، همسایت، خب الان ببین من اینو گذاشتم که توهین کرد به تو، حالا تو یاد بگیر شبیه من باشی، همونطور که من گناهان تو رو میبخشم تو هم یالا شبیه من شو، عفو کن، ندید بگیر، انتقام نگیر، کینه به دلت نگه ندار، تو شبیه من بشی. انسانی که در مقابل ظلم دیگران، در مورد اذیت دیگران انتقام نمیگیره، این به این معنا هستش که یواش یواش داره شبیه کی میشه؟ شبیه خداوند میشه. کینه از کسی به دل نگه نمیداره، انتقام نمیگیره، جریمه نمیکنه، خب یواش یواش میشه رحمان، میشه عفو. و بعد مرحله بعد، مرحله بعد، مرحله بعد، تا انسان هی اسم میگیره. وقتی که از این دنیا میره، به تعداد خصوصیت هایی که از خدا داره به خدا نزدیکه، و به تعداد خصوصیت هایی که با خدا نداره دور از خداوند، دور میشه. و ما فقط تو دنیا اومدیم برای همین باشگاه، باشگاه دیگه ای ما نداریم. باشگاه های دیگه همه زیر مجموعه باشگاه اول هستن، باشگاه خدا. ما باید زیر نظر خداوند دستورات رو یاد بگیریم، اول یاد بگیریم، مطالعه داشته باشیم، علاقه داشته باشیم، عشق داشته باشیم، مطالعه کنیم، یاد بگیریم، دست حریص باشیم برای یادگیری وظایفمون، و بعد ببینیم که وظایف ما در هر مرحله چیه، همونا رو اجرا بکنیم. همین اجرای مسائل و موضوعات و دستورات الهی ما رو شبیه خداوند تبارک و تعالی می‌کنه. خب فهمود که چیه انسان حق اول، که این فانک تعبده لا تشرک به شیئا. تعبده یعنی چی؟ یعنی عبودیت داشته باشی، حرف گوش بکنی، اطاعت بکنی، نمیخوام، نمیشه، دوست ندارم نگی. اگه عاشقشی، چون الهت خداوند، در اصل قبل توضیح دادم خدا اله ماست، یعنی ما رو عاشق خودش آفریده. تنها معشوقی که دل بی نهایت طلب ما رو میتونه آروم بکنه خود خداست. ما معشوقهای جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی هم داریم، اما اینا هیچ وقت دل بی نهایت طلب ما رو ارضا نمیتونن بکنن، چون معشوق انسانی نیستن. دوستشون داریم، علاقه بهشون داریم، استفاده میکنیم ازشون، به دستشون میاریم، اما عابد اونها نیستیم، بنده اونها نیستیم. اونا به ما دستور نمیدن، اون این چهارتا برای ما تعیین تکلیف نمیکنن. ما فقط یه نفر بهمون دستور میده، ایاک نعبد، ما فقط عابد تو هستیم، و ایاک نستعین، از تو هم کمک میخوایم. ما آزاد آزاد هستیم. بنابراین این وقتی که انسان اطاعت میکنه با عشق، با اخلاص، نه که با پوست کلفتی و ناراحتی و نقوقر رو چرا من مسلمون شدم و چرا شیعه شدم و چرا باید اینا رو رعایت بکنم و این اصلا نفهمیده. مثل کسی است که رفته باشگاه، بعد استاد بهش میگه حالا این حرکت رو انجام بده، بگه بابا ول کن، حوصله داری؟ حالا این حرکت رو دوست نداره انجام بده. حالا اگه اینو انجام ندم چی میشه؟ بعد میگه اون حرکت رو انجام بده، میگه دوست ندارم. اصلا برای چی من اومدم باشگاه؟ خب راست میگه دیگه، برای چی اومدی باشگاه؟ اگه تو باشگاه نمیخوای تا حرف گوش بکنی، خب باشگاه هم نرو، باشگاه نرو. اگه رفتی تو باشگاه پس باید حرفو اطاعت بکنی. این نکته خیلی مهمیه. حالا یه کسی ممکنه بگه خب من نمیخواستم آفریده بشم، چیه؟ اصلا خدا برای چی من آفرید؟ اگه من دوست نداشتم آفریده بشم چیه؟ این مال تو نیست این حرف. این پنج بخش ما، یعنی بخش جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، ممکنه این حرفو بزنه، ولی اینا ما نیستیم. اینا نوکرای ما هستن، خادمای ما هستن، بخشای زیرین ما هستن. اون بخشی که ما از خدا داریم که روح خداست و روح اهل بیته، اون همیشه از این که آفریده شده و این فرصت بهش داده شده که در باشگاه دنیا شبیه خدا بشه و خلیفت الله بشه، خوشحال، از خدا هم دائما شکر میکنه. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. انسان همیشه ممنون خداست که تو من آفریدی و من فرصت دادی تو رو بشناسم. شناخت خدا به قدری لذت بخشه که علی علیه السلام میگه من دوست نداشتم کوچیکی میمردم و میرفتم بهش، چون کسایی که کوچیکم میمیرن قبل از سن تکلیف میمیرن همه میرن بهشت. خب میگه من دوست نداشتم بمیرم و برم بهشت، دوست داشتم بمونم و خدا رو بشناسم. لذت شناخت خداوند در دنیا بالاترین لذته، لذت عبودیت خداوند و شاگردی خدا بالاترین لذته، لذت شبیه شدن به خداوند، تخلق به اخلاق الهی بالاترین عیش و نوش ها و لذت هاست و سعادت هاست. اون بخشی که از انسانه او همیشه از خدا تشکر میکنه، بخشای شیطانی ما، بخشای حیوانی ما نق و قر میزنن همش، اونا همش قر میزنن. چرا؟ چون میخوان حیوانیت داشته باشن. اونا فقط حیوانیت رو دوست دارن، شکم رو دوست دارن، کمالات جمادی رو میخوان، انسانی نمیخوان زندگی کنن. اونا میخوان تو دنیا باشن به عنوان یه زن یا یه مرد زندگی کنن، یعنی به عنوان یک حیوان فقط زندگی کنن، ازدواج کنن، تشکیل خانواده بدن، مهمونی برن، مسافرت برن، شام نهار صبحونه بخورن، کار کنن، نمیدونم تفریح داشته باشن. این میشه بخش حیوانی. اما بخش انسانی میفهمه که برای این چیزا به دنیا نیومده، آمده به دنیا برای قرب خداوند، برای تشبه به حق تعالی آمده. که شما زندگیمون اینجا که زندگی ما نداریم، که اینجا یه دوران رحمی هست، تو رحم دنیا همون دیگه حضرت فرمود رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیاست. ما الان در رحم دنیا هستیم، یه مدتی هستیم، بعد تازه متولد میشیم با وفاتمون به اون عالمی که بی نهایت از اینجا زیباتره، کاملتره، بزرگتره، جذابه، پایانم نمیپذیره، ابدیه. اونجا زندگی تازه شروع میشه، نه اینجا که ما فکر کنیم اینجا اومدیم اینجا فقط. اینجا زندگی نیست، اینجا فقط یه تمرینه، یه رحمی هست، مثل جنینی که تو رحم مادر هست نرفته اونجا زندگی کنه، زندگی نمیکنه تو رحم مادر، زنده هست اما زندگی نمیکنه. اون زنده بودنش هم فقط برای این هستش که اندامهای لازم، وسایل لازم برای حیاتی بی نهایت بزرگتر از رحم مادر رو به دست بیاره، یعنی حیات دنیا. حالا ما در رحم دنیا اینجا آمدیم نه برای زندگی، برای این که بتونیم وسائل مورد نیازمون رو برای حیاتی بی نهایت بزرگتر از اینجا و کاملتر از اینجا تحصیل کنیم. با کدوم بخش؟ با بخشای جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی سر و کار داشته باشیم، تمرین بکنیم، تمرین بکنیم، تمرین بکنیم تا شبیه خداوند بشیم و هی ابزار تهیه کنیم تو روحمون، توانایی تهیه کنیم. علامت این که یک نفر داره شبیه خدا میشه چیه؟ این که رحمان و رحیم میشه. مثل کی؟ مثل کی؟ مثل خدا. آرام میشه و شاد میشه. این علامت این است که شخص تو این کلاسی که الان شرکت میکنه، در این تمرینی که داره شرکت میکنه در این باشگاه، شاگرد خوبیه، شاگرد تنبل نیست، شاگرد به درد نخور نیست، داره کار میکنه، هر روز به مربی شبیهتر و نزدیکتر میشه. این علامت زندگی موفق، زندگی موفق، زندگی سالم، زندگی شاد، یعنی این رو باید بهش توجه کنیم. لذا حضرت بفرماید اولین مسئله این استش که تو یاد بگیری که بنده خدایی. بمیگم بندگی ما برای این آمدیم به دنیا. بندگی یعنی چی؟ یعنی شاگردی خدا رو بکنیم. بندگی دیگران نه، ایاکه نعبدو، ما فقط اومدیم برای تو، به خاطر تو اینجا هستیم و کمک هم فقط از تو میگیریم برای رشدمون، چون انسان باید از مربی خودش کمک بگیره، چون فقط مربی تو هست که میتونه به تو کمک کنه و تو رو تربیتت بکنه و تقویتت بکنه. خب اولین مسئله رابطت با خدا. خب حالا با خدا بخوای رابطت حل بکنی یعنی چی؟ چجوری؟ اینکه اول خدا رو بشناسی، بدون خدا کیه؟ خدا یعنی هستی مطلق، وجود مطلق، یعنی کسی که خالق و کل شیء هست. او به هر چیزی وجود میده، همه چیز مخلوق اوست، همه چیز تحت اراده اوست، همه چیز رو او آفریده، حیات هر چیز، قدرت هر چیز، صفات هر چیز رو خدا به او میده و هو حیات و کل شیء. امام باقر علیه السلام فرمود انسان باید بدونه هر موجودی حیاتشو از خداوند داره. خدا ما رب العالمین، رب یعنی مالک و تدبیر کننده همه چیز. اول از اینو باید بفهمه که رابطه من با خدا کیه، خدا کی هست. اول از این امام باقر، امام صادق علیه السلام، اکثر مردم خدایی رو که عبادت میکنن خداهای مخلوق خودشونه، خداهای توهم زده، توهمی ذهن خودشونه. یه خدایی رو تو ذهنشون توهم کردن، بعد به موقعی بعدشون میاد ازش، یه موقعی انکارش میکنن، یه موقعی باش دشمنی میکنن، یه موقعی دوستش دارن، یه موقعی قبولش دارن، یه موقعی قبولش ندارن. ولی خدای حقیقی الله یعنی وجود جاری در همه اشیا، الله یعنی خالق هر چیزی، الله یعنی وجود بی نهایت، هستی بی نهایت، الله یعنی صاحب همه کمالات و همه صفات خوب به شکل بی نهایت. این میشه الله. خب بشناسیمش اول و بدونیم لا حول ولا قوة الا بالله. اول یاد بگیریم که لا اله الا هو، جز او ما دلبر و معشوقی نداریم. چون ما دلمون بی نهایت طلبه، معشوقهای محدود جمادی، گیاهی، حیوانی، علمی، دل بی نهایت طلب ما رو سیر نمیتونه بکنه. ما فقط یک بی نهایت میتونه ما رو سیر کنه و بی نهایت هم فقط یه دونه، ما بیشتر نداریم. اون کیه؟ خداونده. بنابراین لا اله الا هو، غیر از او ما اصلا دلبری نداریم. معشوق اصلی ما عشق، کلمه عشق فقط یک جا معنای حقیقی داره، اونم در رابطه با خداوند هست. در مورد بقیه موارد عشق مجازیه، حتی در مورد پیغمبر، در مورد ائمه، در مورد پدر، مادر، همسر، همه مجازیه، و فقط در مورد خدا حقیقیه. برای همه میگیم لا اله الا هو، الا هو، معشوق اوه، دلبر اوه، و او هست که ما تو همه صحنه ها و جلوه ها عاشق هر کس و هر چیزی میشیم، در واقع خدا رو میخوایم. عاشق هر چیزی میشیم، هر چیزی رو دوست داریم، چون جلوه ای از بی نهایت خداست. میگیم این گلا رو خیلی دوست دارم، این گلدون رو دوست دارم، مثلا این پارچه رو دوست دارم، این آدم رو دوست دارم. این به خاطر اینکه اون یک کمالی از کمالات خدا رو، یک قطره ای از اقیانوس بی نهایت خدا رو داره و او اله ماست. پس ما اول لا اله الا هو، دوم چی؟ لا حول ولا قوة الا بالله، یعنی هیچ موجودی حول و قوه ای نداره مگر اینکه اون حول و قوه رو خدا بهش داده. این گل، درخت، حیوانات، اتم ها، الکترون ها، نوترون ها، پروتون ها، هر جای قدرت هست و هر توانی هست خدا داره بهش میده. بدون خدا او هیچه، بدون خدا هیچ چیز نداره. این یادم باشه که من به حول الله و قوتهی اقوم و اقود، من همین پلک زدنم، دست تکون دادنم، هم خدا آن به آن داره قدرتشو میده. خدا ما رو مکانیکی خلق نکرده که بگی حالا خلقت کردم برو خودت زندگی کن. خدا لحظه به لحظه به ما نگاه میکنه، لحظه به لحظه به ما انرژی میده، آن به آن به ما توجه داره و به ما قدرت میده. یه لحظه خدا ما رو بخواد رها بکنه، ما نابود میشیم. یه لحظه. پس یادم باشه من همه چیم تکیه به خدا داره، در همه کار تکیه به او دارم. خب حالا که در همه چیز تکیه به او دارم، او معشوق اصلی منه و همه حول و قوام با او هست، دیگه کسی رو شریکش قرار ندم، برای او زندگی کنم، با او باشم. اگر کسی دیگر رو شریک او قرار بدم، اینو بهش میگن فحشا، بهش میگن انحراف. یعنی فقط حرفای تو رو گوش میکنم، حرفای کسی دیگر رو گوش نمیکنم. شما الان رفتی تو باشگاه، مربی گفت اگه میخوای مثلا یه ضربه بزنی، ضربه تو باید اینجوری بزنی، باید مثلا این مچ دستت در طول بازوت قرار بگیره، اینجوری نباشه. حالا یه کسی هم پیدا میشه میگه اینجوری بزن، وقتی تو حرف اونم گوش میکنی مچت میشکنه، درد سر داری، شریک قرار دادی برای مربیت، این انسان انحراف پیدا میکنه، صدمه میبینه. و اینکه لا تشرک به شیء، یعنی هر چی دوست داری از خود او بخواه، عزت رو از اون بگیر، قدرت رو از اون بگیر، شرافت رو از اون بگیر، آبرو رو از اون بگیر، هر چی که دوست داریم از خود خدا بخوایم و از خود خدا بگیریم. دنبال این شرک نباشیم که فکر کنیم بنده خدا میتونه به ما آبرو بده، میتونه به ما عزت بده، میتونه به ما عشق بده، میتونه به ما آرامش بده، میتونه روزی ما رو اداره کنه. نه، همه بنده ها گدای خدا هستن، همشون خودشون فقر مطلقن. این اول بفهمیم که ما همه عین فقریم به خداوند، نه که فقیر هستیم. ما فقیر یعنی خودش یه وجودی داره، حالا یه چیزی رو نداره. ما فقیر نیستیم، ما عین فقریم به خداوند. یعنی همه وجودمون، همه هستیمون وابسته است به خدا. نه که ما یه هستی داریم، یه وجودی داریم، یه قدرتی داریم، خدا هم داره ما رو اداره میکنه. نه، ما اصلا ذاتمون، وجودمون وابسته است به خدا. در ذات خود، چون ذات چه نداریم ما، هیچ موجودی از خودش ذاتی نداره، هیچ موجودی از خودش وجود نداره. و برای این هر چی که داره وجود و صفاتش رو خدا بهش داده. الان این گل رو کی به وجود آورده؟ همه هستیش رو خدا داده. ما رو کی به وجود آورده؟ ما خودمون رو به وجود آوردیم؟ نه. الان هستی ما رو، هستی کره زمین و هستی کهکشان از کجا اومده؟ خودشون داشتن؟ نه. کی بهشون داده؟ خدا. صفاتش و قدرتش و خصوصیاتش و زیبایی‌هاش و کمالاتش و همه رو خدا داده بهش. پس وقتی موجودات دیگه همشون عین فقرن به خداوند، خدا میگه خب چرا آویزون اینا میشی؟ چرا محتاج اینایی؟ چرا التماس اینا رو میکنی؟ چرا کرامت و عزت و آبرو رو از اینا میخوای؟ چرا روزی رو از بنده من میخوای؟ خودم همه کار هستم، خودم بهت میدم. از من بخواه؟ تو بیا به من بگو، از من بخواه. ایاک نعبدو و ایاک نستعین. ما اینو به موقع راست نمیگیم. ایاک نستعین یعنی خدا من فقط در خونه تو میرم، از تو کمک میخوام. در روایت داریم اگه یه جایی توی مشکل گیری کردی، در خونه خدا نرفتید، اون مشکلتون حل نشد یا طول کشید، دیگه خودتون رو مذمت کنید. شما اشتباه دارید میرید، مسیر دیگه ای رو دارید میرید. باید از خود خدا درخواست بکنید و بخواید. راجع به این توضیح خواهم داد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهر. اللهم